تعالی. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. دیدگاه چهارم، حکم عقلا است. احکام عقلائیه عبارت است از احکامی که از قبل عقلا به ما هم عقلا به لحاظ مصالح و مفاسدی که در انجام و یا ترک یک عملی می‌بینند صادر می‌شود، به هدف این که نظام اجتماعی و معیشتی محفوظ بماند. از این احکام به مشهورات در باب صناعات خمس در منطق یاد می شود. بله،
اگر حفظ نظام اجتماعی دادن حقوق لحاظ باشه میشه آرا محمود، اگر شهرت به ما هو شهرت فقط دقیق باشه میشه.
حالا آرا محمود رو میتونید داخل کن، مشکل نداره، هدف اونه. به هر حال هدف مثاله بله،
از باب حکم که میدم فقط از باب شهرت به ما هو شهرت، یعنی چون اشتهار به این خونه رو پیدا کرد به حد شیاسی و قرار دیگه هم مفعول صد میگیرم و این حکم رو امر پذیرفته تلقی میکنم، بهش میگن مشهورات صرفه.
بله،
اما بعد وقتی میگن مشهورات به معنی
اعم، اعمی که آرا
مشهورات صرفه اینجا آرا
محمود درسته، منظور از مشهور همون آراء محمود است، به خلاف حکم عقلی که در خصوص ضرورات عقلیه‌ای ادراک می شود که در خصوص ضرورات عقلیه‌ای ادراک می شود که از اولیات فطریات حسیات حدسیات تجربیات و متواترات باشند. البته تفصیل بحث در معیار و ملاک حکم عقل و حکم عقلا به جای دیگری موکول می شود که انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. با توجه به این مقدمه عرض می کنیم که حضرت امام خمینی در اصول خودشون دیدگاه چهارمی را در جهت استفاده وجوب از صیغه امر پس از استعمال آن توسط مستعمل مولا مطرح کرده اند و می فرمایند منشأ استفاده وجوب وضع یا ظهور و یا عقل نیست، بلکه منشأ آن این است که وقتی یک امری از طرف مولا به ما هو مولا صادر بشود و به تعبیری امری در مقام مولویت از مولای صادر گردد، چه اون امر در قالب هیئت امر و چه در قالب هیئتی دیگر و چه به غیر لفظ مثل اشاره و امثالهم صادر بشود، عقلا حکم میکنن به این که این امر صادر شده از مولا واجب و طاعه است و عبد نمیتواند به دلیل این که احتمال میداد این امر مولا ناشی از مصلحت غیر ملزمه و اراده غیر حتمی باشد، در جهت ترک عمل و عدم اطاعت عذر و بهانه ای بیاورد. و به تعبیری واضح تر، عقلا حکم می کنند به لزوم پاسخگویی و اجابت امری که از مولا صادر می شود، طوری که تارک مأمور و بهرام به عذر احتمال ندب تقبیح و مذمت می کنن. این حکم عقلا برگرفته شده از مقام مولویت مولا و معبودیت او در مثل خداوند متعال می باشد و هیچ ربطی به خود لفظ هیئت امر ندارد، بلکه در صورتی که طلب و بعث از طرف مولا با وسیله دیگری غیر از هیئت امر صادر بشود، این حکم عقلا ثابت است. و به نظر حقیر ما میرسد که این نظریه نظریه درست و عاری از اشکالاتی است که بر سه دیدگاه گذشته وارد کردیم. البته بنای عقلا و حکم عقلا در خصوص صورتی میتواند حجت باشد که ردعی نسبت به اون بنا از طرف شارع مقدس صورت نگرفته باشد، که در ما نحن فیه چنین است. خب این چهار تا دیدگاه و نقد و بررسی این چهار تا دیدگاه که در بحث دلالت هیئت امر بر وجوب قابل طرح بود و الحمدلله نتیجه گیری هم شد، دیدگاه های سگانه گذشته نقد شد، اگرچه دیدگاه سوم با دیدگاه چهارم از جهاتی مشترک خواهند بود در تأثیر علمی و عملی، اما از جهاتی هم باز مشترک نیستن که حالا عرض خواهیم کرد که ثمره این اختلاف در کجا خواهد بود. اون چه مهمه اینه که ثمرات این مباحثی مقداری برای ماها روشن بشه. متاسفانه یکی از ضعف‌های بحث‌های اصولی ما همین است که بحث ثمرات مورد غفلت جدی قرار گرفته. حتی اگر چه اشکالی دارد، یه بحث اصلا ثمره فقهی نداره، از دو حال خارج نیست، یا ثمره علمی دارد یا نداره. اگر نداره چرا طرحش میکنیم اصلا؟ اگر ثمره علمی داره حداقل اون ثمرات علمیش بیان بشه، اگر ثمرات فقهی داره اونها بیان بشه و آدم رو اینها مجتهد میکنه، ملا میکنه. حفظ مطالب که آدم رو ملا نمیکنه. متاسفانه در حوزه امروز ما واقعا باید تأسف بخوریم. خیلی گاه واقعا ناراحت من میشم، میبینم چون چیزهایی رو که شاید واقعا مشکل میشه. من در همین روز چهارشنبه اصرار کردن که یک مرکزی هست به هر حال ضروریه برای مصاحبه، مشکل داریم بیایید، چون ما غیر از همون ساعت 11 که وقت تفریح و چای خوردنمونه گفتیم هیچ ساعت دیگه من نمیرسم، واقعا نمیتونم. ولی خب خیلی اصرار داشتن اینها که جا مصاحبه است و بله حالا ما به هر حال اینطوره، حالا اونای دیگر رو نمیدونم، بله ما به هر حال اینطوره، چون من واقعیتش اینه که گفتم از روز اولم بهشون گفتم اگه جز این ساعت 11 که خسته هستم و بله حالا بعضی بخوا بالا چی فرمون علایاله. تا این مرکز که ما رفتیم، حالا اسم نمیبرم چون شاید شایسته نباشه، افرادی که میومدن خب امتحان میدن غالبا هم یک درس وقت میرفتن، این تقریبا 99% درس یک بنده خدایی، مثلا یکی از بزرگان و فضلا، از فضلا رفتن. این آقا اصلا یعنی واقعا افسوس، یعنی هر روز بر تشخیص نمیده ترم چیزی، یعنی اصلا فقط میگم آقا ما نمره بده دیگه، ما برارم یکی نشد که آقا شما چندین سال در این حوزه درس خونده اید، این نوشته رو میاره نوشته نیم صفحه نوشته راجع به یک موضوعی که اگه ما بخوایم بحث کنیم یک ماه باید بحث کنیم تا این نتیجه رو بگیریم. خب بله در کفایه این فرموده، خب فرموده که فرموده حرف درج نیست، حالا همینو لاغم بفهمی بدانی چی داره میگه، اصلا موضوع رو بفهمی مربوطه به چیه، اصلا عجیب ها میگی مثلا فرزن ها نسبت طلبیه، فکر کنم دیدی بین یک دومشون یک عنوان من دیدم اون نسبت اسم آورده شده و رد شده اینا، میگه آن نسبت طلبی، میگه آن نسبت دیگه، نسبت دیگه، یعنی واقعا آدم میمانه که ما داریم در این حوزه از مال امام زمان استفاده میکنیم. آقا او کسانی که میان خمس میدن وجوهات میدن خیلی از شماها بهتر از من میشناسیدشون، برخورد کرده ایم کسانی که با یک نیت پاکی با یک اخلاصی دستاشو که آدم میبینه تنش میلرزه، با یک اخلاصی میاد این وجوهات رو میده که من و شماها استفاده کنیم و فردا ملا بشیم در این جامعه، ملا بشیم در این جامعه. بعد آقا طرف 50 سال شده، 50 سال اصلا گویا که یک سال در این حوزه درس نخونده، گویه یک سال در این حوزه اصلا درس نخونده. خب ما چیکار میکنیم؟ ما میریم این بر اون بر، خدمت شما عرض بشه که تبلیغ میریم، حدیث رو داره میخونه، هیچ نمیفهمه یه حدیث زیر و زبرش اصلا چیه، یه روایت رو داره میخونه هیچ نمیفهمه که چیه. و جالب اینه ما در این مصاحبه، حالا شما هم بدون فرد نیست، شما در مصاحبه خارج نمیتونه جای دیگه آدم اینو بگه ها، حالا در بین خودمون اشکال نداره. 12 سال 15 سال در حوزه درس خونده ایم، 15 سال در حوزه درس خونده ایم، هنوز کنیه های ائمه رو در این روایات که همیشه باش مواجهیم تأمل نکردیم. اصلا کیان اینا؟ میتونه فلانی اصلا ابو جعفر از ابو جعفر ثانی اصلا روایت کنه یا نکنه؟ چون وقتی ابو جعفر رو نشناسیم کیه، خب دیگه دنبال خب راویش هم نبریم دیگه. خیلی ضعف عجیبیه، نمیدونم چی توجیهی داره. هر چی ما فکر میکنیم یه توجیهی براش پیدا کنیم خیلی به جایی نمیرسیم. خب نه، محض ما شما الحمدلله شما و نه و افراد خوبم داریم، ما یه چیز اینطور نیست، ما واقعا طلبه بوده آمده امتحان داده. من جدی گفتم احسنت، یعنی واقعا گفتم بهش که خیلی خوب، خیلی عالی، یعنی ده ولی درس خونده، طرف درس خونده. من نمیخوام به اونا رو ملاک قرار بدم ها، اصلا امتحان شفای ملاک نیست، من کار اصلا ندارم بهش. اصلا
با مدرسه
اینو من گفتم انگیزه وجود نداره، به خاطر خودمون رو نشناختیم. یعنی دقیقاً همه به خاطر همینه ها. اگر ما میگیم انگیزه نیست، به خاطر هنوز خودتون نشناختی. اگه خودمون رو بشناسیم چرا انگیزه نداشته باشیم؟ من انگیزه چیه؟ انگیزه ملا شدنه، عالم شدنه، آشنا شدن به معارف اهل بیته. من انگیزه بالاتر از این وجود داره اصلا؟ طرف میگه آقا خب انگیزه ندارم چی کار کنم، خب بخونیم که چی بشیم. مگه ما آمدیم بخونیم که چیزی بشیم در اینجا؟ یا آمدیم بخونیم که کسب معرفت بکنیم، به دیگران یاد بدیم؟ اصلا هدف اصلی از آمدن من و شما به حوزه مگه جز اینه که معارف اهل بیت رو یاد بگیریم بریم دیگرانم یاد بدیم که عمل بشه؟ هدف دیگه ای نداره دیگه. لذا این که میاد میگه آقا خب گیجیم که مثلا آقا چیکار کنیم که چی بشیم، بله حالا چیکار کنیم میشه یک سوال جدیه، درسته؟ ممکنه مثلا طلبه راه رو ندانه، اما اونم باز راه داره. چقدر رفتیم با یک استاد، با یک محقق، با یک آدمی که میتوانیم ازش استفاده کنیم زانو زدیم، ازش خواستیم که راه روش رو بمونه چون بده و نداد، نخواستیم؟ یعنی واقعیتیه. ما آقا میرفتیم، خودم یادمه در مشهد که بودیم 5 سالی رفتیم برای این که تفسیر مجمع البیان یه مدرس پیدا کنیم 6-7 جا رفتیم، یعنی پیش 6-7 نفر رفتیم التماس کردیم، یه نفر رو پیدا کردیم. البته اون کسانی که میگفتن اینا واقعا تفسیر خوب بلدن اینها، یه نفر رو پیدا کردیم، 3 نفر هم بیشتر نبودیم. رفتیم زانو زدیم پیشش، جزء آخر مجمع البیان رو برای ما تدریس کرد، تفسیر مجمع البیان جزء آخر رو تدریس کرد، یعنی خط به خط میخون شیوه تفسیر کردن رو، نکته گرفتن رو. آدم فاضلی هم بود، اما وقتی که دید 2-3 نفر رفتیم مصرم ازش میخوایم، آخر تسلیم شد. یعنی از این طرف ما هم یه مقدار ممکنه مثلا کوتاهی داشته باشیم اینا، ولی امکانات الحمدلله رب العالمین خیلی فراوان و میشه استفاده کرد. خب اما تتمه در ثمره علمی و عملی مبحث است. همواره اینو من عرض کردم، وقتی میگیم علمی منظورم ثمره این بحث در سایر مباحث اصولی است، عملی یعنی ثمره این بحث حالا با واسطه یا بلا واسطه در مسائل فقهی. به طور کلی اون چه که به یکی از 4 طریق وضع ظهور، عقل و بنای عقلا دلالت داده می شود، در حجیت ما ثبت بهی فرق می کنن. اون چه که یک لفظ و یا جملهی بالوضع دلالت بر آن بکند، باید توسط مخاطب اخذ بشود و بر او حجت است مگر این که قرینه در کلام بر عدم اراده اون مدلول ذکر بشود. این طبق همون مبنایی است که در گذشته داشتیم که یعنی در واقع عدم اراده موضوع له قرینه میخواد، عدم اراده موضوع له نه اراده مجاز. لذا قرائن قرائن عدم اراده معنای موضوع له است. ثمرش هم در همون مباحث یادمه که متذکر شدیم. و اون چه که لفظ بل اطلاق دلالت بر آن دارد در صورتی قابل اعتناست که تمام مقدمات حکمت در باب اطلاق و تقیید وجود داشته باشد، یعنی مولا در مقام بیان باشد قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد تا ظهور اطلاقی اون نسبت به مدلول که در ما نحن فیه طلب وجوبی است حجت باشد. و در غیر این صورت حجت نیست. بله بله، حالا اونم به معنای درسته که یعنی در واقع ظهورش از بین میره، یعنی وقتی اطلاق نم بله نه ظهورش حجت داره. خب ببینید خب فرض حجیت دیگه. بله در فرض حجیت. و اون چه که عقل در خصوص موردی درک بکند به زمیمه ملازمه بین حکم عقل و شرع حکم شرعی دانسته شده و در جهت حجیت نیازی به امضاء شارع و فحش از عدم رد ندارد. و اون چه که حکم عقلا باشد در جهت حجیت حتما نیاز به امضاء اشاره و یا عدم رد دارد. و از طرفی دیگر مدلول وضعی و اطلاقی مدلول لفظی هستند و به همین جهت میتوان به عموم و یا اطلاق آنها تمسک نمود. و اما مدلول و اما اون چه به وسیله عقل و حکم عقلا ثابت می شود مدلول عقلی و عقلایی می باشند و دلیل در این صورت دلیل لبی است، عموم و اطلاقی ندارد تا بتوان به آن در جهت نفی اعتبار امری مشکوک تمسک بشود، بلکه باید به قدر متیقن اخذ نمود. این به صورت کلی است فروقی که بین این چهار طریق میشه مطرح کرد. وضع تفاوت دارد با اطلاق، اطلاق تفاوت دارد با حکم عقل، با بنا. هر کدوم اینها امتیازاتی داره که این رو خوب هضمش کنید، بحث کنید تا در ذهنتون کامل محفوظ بگه بمانه. این تفاوت بین اینها کارگشا در خیلی از مسائل فقهی است و اصولی، چون کرارن آقا وضع با ظهور رو قاطی میکنن در مقام تحلیل، بعد فرق بین حکم عقل و عقلا رو قاطی میکنه. این میزان دستتون باشه. و اما به صورت جزئی و دقیق تر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به بعضی از ثمرات متصور میانه مسالک سگانه وضع، اطلاق و عقل اشاره می کند که البته در بعضی از ثمرات مسلک بناء عقلا با مسلک عقل متحد است. ثمره اول این است که می‌فرمایند در خصوص موردی که یک دلیلی مشتمل بر هیئت امر وارد بشود و دلالت بر وجوب عملی بکند، و از طرفی یک دلیل دیگری وارد بشود و دلالت بر نفی وجوب اون عمل بکند. در اینجا بنابر مسلک وضع و یا مسلک وجوب در افاده وجوب یا مسلک چی گفتم؟ نه گفتم مسلک وضع و مسلک اطلاق دیگه. نه مسلک اطلاق دیگه. بله چوردم گفتم چطور شدم چی؟ بله مسلک وضع و مسلک اطلاق در مقام افاده وجوب می توانیم میان دلیلی که مشتمل بر هیئت امر است و بالوضع یا بالاطلاق دلالت بر وجوب دارد و دلیلی که به دلالت لفظی دلالت بر عدم وجوب می کند با استفاده از قواعد جمع دلالی و عرفی جمع نماییم و تعارض مرتفع بشود. و اما بنابر مسلک عقل و بناء عقلا استفاده از جمع عرفی و دلالی برای رفع تنافی میان این دو دلیل ممکن نیست، چون در این دو صورت وجوب مدلول لفظی نیست و نمیتوان قواعد جمع دلالی و عرفی را که مربوط به مدالیل لفظی است اجرا نمود. خیلی ثمره مهمی هم هست و خیلی هم تأثیر در فقه میگذاره و ثمره هم ثمره درستیه. اما آقایون به زحمت بکشن ببینیم برای فردا مصداق جزئی میتونن پیدا کنن یا نه. من نمیگم حالا ما یک مصداق خواهیم گفت، ولی برای همین که یه مورد پیدا بکنن در بین روایات دلالت داره، یعنی مشتمل بر هیئت امره، وجوب فلان عمل رو میرسانه، روایت دیگر وجود دارد عدم وجوب و جوازش رو میرسانه. در مقام جمع بین این دوتا بنابر مسلک وعظ و اطلاق به جمع عرفی بخواییم استناد کنیم. چه جمع عرفی؟ اصلا جمع عرفی چطوریه؟ جمع عرفی یعنی چی؟ باعث میشه که خوب در ذهنها هم باقی ممونه. جمع عرفی در مقابل جمع تبرعیست و خدمت شما عرف چه؟ ببینیم یک موردی رو آقایون بتونن پیدا کنن، ولی من فردا انشالله یه مورد رو خواهیم گفت و به یکی دو سه تا ثمره دیگه انشالله اشاره میکنیم و بلکه تا دو